헤라.
گزارشی بود از فیض احمد محمدی. فرصت کمی باقی است، من یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. منابع خبری از لغو صلاحیت‌های قضایی کنسولگری‌های افغانستان در خارج از کشور از سوی طالبان خبر می‌دهند. نامه‌ای که به تاریخ 13 میزان سال جاری از آدرس مدیریت اسناد و ارتباطات دادگاه استیناف طالبان در کابل صادر شده، حاکی از لغو صلاحیت‌های قضایی کنسولگری‌های افغانستان است. در این نامه آمده صدور وکالت‌های خارجی که پیش و بعد از صدور این بخشنامه مطابق به احکام شریعت اجرا نگردیده باشد، فاقد اعتبار شرعی می باشد. در همین حال شهروندان افغانستان میگن که صدور این نامه از سوی طالبان تمام اسناد قانونی اونا را که از مجرای سفارتخانه‌های کشور دریافت میشه باطل ساخته. این شهروندان از سرگردانی و اجرا نشدن کارهایشان در بخش‌های قضایی به ویژه در کابل خبر میدن. بر بنیاد گزارش ها پس از تسلط طالبان، سفارت های افغانستان در خارج به استثنای چند کشور انگشت شمار از دستورهای وزارت خارجه ای گروه پیروی نکردند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
صفحه به صفحه.
از عبودمون. سیل سرشک و موج خون از دل دیده شد روان، سرشک و موج خون از دل دیده شد روان. قطره به قطره شد به شد، بحر به بحر و جو به جو، قطره به قطره شد به شد، بحر به بحر و جو به جو.
ساعت 7:30 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. دولت افغانستان از امضای قرارداد تامین برق معدن مس این کشور با شرکت چینایی MCC خبر داد. شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن حکومت طالبان امروز گفت برای فراهم کردن برق برای استخراج معدن مس عینک، قرارداد استخراج یک معدن سنگ زغال در ولایت بامیان با شرکت چینایی MCC امضا شده است. دلاور گفت استخراج از معدن مس عینک در ولایت لوگر در آینده نزدیک آغاز می شود. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اعلام کردند به زودی صادرات سنگ زغال را به کشور ایران آغاز می کنند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز گفت که با مقامات ایرانی صحبت کرده و به زودی قرارداد صادرات سنگ زغال به ایران با مقامات آن کشور امضا می شود. عزیزی گفت جهت روند رونق صنعت و تجارت تلاش داریم که صادرات افغانستان را گسترش دهیم. عزیزی همچنین از تاجرانی که میلیاردها دلار در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند خواسته است که به کشور برگردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت مشکلات بانکی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی حل شده است. افغانستان دارای ذخایر بزرگ سنگ زغال می باشد که با صادرات آن در کنار درآمدزایی دولت زمینه کاریابی برای بسیاری از شهروندان افغان فراهم می شود. طالبان استخراج غیرقانونی و بدون مجوز معادن طلا را در ولایت تخار ممنوع کرد. مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند رهبری طالبان استخراج غیرقانونی معادن طلا در این ولایت را ممنوع کرده و هشدار داده است که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این تصمیم را دیروز محمد کاظم معاون والی تخار در نشست اداری این ولایت اعلام کرد. محمد کاظم تاکید کرد که هنوز در برخی ولسوالی های این ولایت برخی افراد سودجو معادن را به صورت غیر قانونی استخراج می کنند. از این رو از نهادهای مسئول خواسته شده است تا هر چه زودتر از این روند جلوگیری شود. حکومت طالبان در ماه‌های اخیر مذاکرات گسترده‌ای را با شرکت‌های چینایی برای استخراج معادن طلا و لیتیوم این کشور آغاز کرده است. طالبان در تلاش است بخشی از مشکلات مالی حکومت خود را از فروش محصولات و تولیدات معدنی حل کند. سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به تخریب مجدد سنگ مزار احمد شاه مسعود گفت که به نیروهای خود اجازه توهین به کسی را نمی دهیم. پس از اعلام تخریب مجدد سنگ مزار احمد شاه مسعود از سوی منابع محلی در ولایت پنجشیر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد تخریب مقبره احمد شاه مسعود توسط نیروهای طالبان یک شایعه است و ما به سربازان خود اجازه توهین به کسی را نمی دهیم. یکی دیگر از مقامات طالبان نیز در توییت نوشت این کار برای ایجاد اختلاف و تشدید تنش‌ها در ولایت پنجشیر انجام شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور آمریکا 50 برابر شد. همایش بین‌المللی قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا امروز در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران در همایش بین‌المللی قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا گفت چیزی که اکنون در عراق می‌بینیم با آن چیزی که آمریکایی‌ها انتظارش را داشتند در هیچ ساحتی و در هیچ یک از عرصه‌های تقنین، حاکمیت و فضای افکار عمومی و اجتماعی مطابق نگاهشان نیست. باقری کنی افسود البته آنها در این سالها تلاش فراوانی انجام دادند و به تعبیری که رئیس جمهور سابق آمریکا به کار برد 7000 میلیارد دلار هزینه کردند اما اهدافی که انتظارش را داشتند محقق نشد. معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت آمریکایی ها زمانی که خاک افغانستان را ترک کردند دستاورده آنها ناامنی بیشتر و نهادینه‌تر و گسترده‌تر شدن تروریسم در این کشور بود. باقری کنی در ادامه افسود که آمریکایی هایی که اعتقاد داشتند میخواهند با ابزار نظامی به افغانستان بیایند و امنیت را برقرار کنند و این امنیت بستری برای تحقق توسعه و بعد ترویج دموکراسی در افغانستان شود، امروز بعد از 20 سال میبینیم که این کشور توسعه، امنیت و دموکراسی ندارد و این واقعیتی است که آمریکایی ها در عراق و افغانستان بر جای گذاشتند. معاون وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد آمریکا برای این که بتواند هدف خود را محقق کند متوسل به زور خود می شود. البته استفاده از زور هم نمی تواند اهداف آمریکا را محقق کند و این موضوع نهایت اضمحلال و انحطاط قدرت مدعی قدرت جهانی و ابداع و ایجاد نظم تک قطبی در جهان است. باقری کنی تصریح کرد افول آمریکا مورد اجماع اکثر کارشناسان حتی صاحب نظران داخل این کشور است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون وزیر خارجه دولت فلسطین رژیم صهیونیستی را در شرایطی دانست که در داخل سرزمین‌های اشغالی با مشکلات چند لایه اقتصادی و سیاسی مواجه است. عمر عوض‌الله معاون وزیر خارجه دولت فلسطین امروز در حاشیه نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار موضوع فلسطین و اقدامات مخرب رژیم صهیونیستی را از موضوعات مهم می‌دانست که در سخنرانی افتتاحیه نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و در بیانیه پایانی نیز به آن پرداخته شده است. عمر عوض‌الله معاون وزیر خارجه دولت فلسطین است در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین قدردانی کرد. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران است اعلام کرده و آن را مغایر منشور ملل متحد دانستند. در بیانیه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد آمده است، استانداردهای دوگانه همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خودسازگار از مفاد منشور سازمان ملل متحد با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک، با توهین آشکار به قانونمداری بین الملل و بیتوجهی به خیر عمومی و منافع جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل، نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به عمومیت و اعتبار آن سند جهانی است. در ادامه بیانیه آمده است که بحران چند وجهی کنونی در جهان به طور اخص مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، ابعاد اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار داده و تاکید میکنیم که راه حل این بحران ها اتخاذ راهبردهای جمعی و اقدامات قاطع بر مبنای اهداف و اصول منشور سازمان ملل است. در این بیانیه تاکید شده است که باید اقدامات جهت گسترش تلاش‌های دیپلماتیک با هدف استقرار یک ساختار امنیتی جهانی منصفانه، برابر، پایدار، فراگیر و جدایی ناپذیر با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع تمام کشورها با هدف جلوگیری از ظهور درگیری یا بحران که ممکن است صلح، امنیت و ثبات جهانی و انسانیت را در معرض خطر قرار دهد اتخاذ شود. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد در بیانیه خود تصریح کردند در راستای موازی اصولی و تاریخی خود بر تعهد قاطع به آرمان مشروع فلسطین و همچنین همبستگی تزلزل ناپذیر با مردم قهرمان فلسطین در مبارزه بیوقفه آنها برای دستیابی به حقوق مسلم، آزادی و عدالت تاکید میکنیم. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی و در سال روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها. امیدوارستیم امروز با ما همراه باشید و برنامه امروز در رابطه با روابط و ارتباطات اجتماعی در عرصه های مختلف زندگی دنبال کنید. دوستان عزیز شنونده، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه داره. انسان موجود اجتماعی است و این اجتماعی بودن اقتضا میکنه که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان بدهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و همچنین آموزه های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط میشه. اسلام عزیز نیز به این مهم توجه ویژه مبذول داشته و به ویژه که از نظر اسلام زندگی دنیوی تنها با ایمان و عمل صالح سامان می‌یابد. انسان کامل از نظر اسلام کسی است که خودش را بر اساس آموزه های عقلانی و حیاتی تربیت و سپس به مسئولیت خود در قبال دیگران بپردازد. انجام این مسئولیت در حوزه تعامل با افراد نیازمند معاشرت و ارتباط درست و سالم با آنهاست. اینجاست که قوانینی برای معاشرت و ارتباط سالم تبیین می شود. با این وجود حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی آدمیان است، تا جایی که به عقیده بسیاری از فیلسوفان ذات و فطرت آدمی بگونه است که حتما باید زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زندگی کند. مسلم است که هیچ انسانی در شرایط عادی و تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد و اینکه انسان در اجتماع به دنیا می آید، در اجتماع است که می تواند باقی بماند و در اجتماع است که می تواند کیفیت زندگی خود را ترقی و پیشرفت دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هست، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی هم به دیگران محتاج هستند. انسان در معاشرت با دیگران است که می تواند خود را بشناسد، ویژگی ها و توانمندی های خود را دریابد و به تصوری درست و واقع بینانه از خود دست یابد. خب دوستای عزیز شنونده، تا این لحظه با ما هستید و رازهای زندگی رو میشنوید و در ادامه توجه شما رو جلب میکنم و بخش کارشناسی برنامه. صحبتهای کارشناس محترم برنامه رو میشنوید، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان موجودی به طبع اجتماعی هست، یعنی خدای متعال انسان را طوری آفریده است که به صورت فردی نمیتواند زندگی کند. برای تداوم و حیات زندگی خیش احتیاج دارد به این که با هم نوعان خودش در یک اجتماع بشری زندگی بکند و انسان در عرصه‌های مختلف زندگی به این ارتباطات و روابط اجتماعی با دیگران نیازمند و وابسته هستش. یک عرصه‌ای که خیلی در روابط اجتماعی تاثیرگذار هستش عرصه کاری و شغلی هستش. کسی در شغل و کار خودش موفق هستش که بتواند ارتباطات اجتماعی و روابط خوبی رو با دیگران و مردم برقرار بکند. چنین شخصی در شغل و کار خودش موفقیت بیشتری داره. به عنوان مثال یک کاسبی که با مردم ارتباطات بیشتری دارد، روابط خوبی رو دارد، اخلاق خوبی رو برقرار میکند، چنین شخصی مشتری های بیشتری هم دارد. دومین عرصه ای که روابط و ارتباطات اجتماعی تأثیرگذار هست عرصه ارتباط با دوستان هستش. اگر انسان بتواند با دوستان و مردم و دیگران ارتباطات خوبی رو برقرار بکنن، افراد زیادی به این شخص جذب میشوند، یعنی دوستان بسیار زیادی پیدا میکنن. اما در مسئله دوستی این نکته هم فراموش نشه که انسان با هر کسی نباید ارتباط و دوستی برقرار بکنن. بهترین دوستان کسانی هستن که مسائل اخلاق مداری و دین مداری را برای انسان بازگو بکنن. دوستان خوب هستن که بتوانند عیوب دوستان خیش را به دیگران بگوین. اگر یک دوست اشتباهی خطایی کرد، خیلی دلسوزانه به اون تذکر بدن. اگر دوستی مسیر بدی رو انتخاب کرد، راه انحراف و گناهی رو انتخاب کرد، اون دوست به دوست خودش تذکر بدهد. اما سومین عرصه‌ای که روابط اجتماعی نقش بسزایی در اون عرصه دارد، عرصه ارتباط با اقوام و خیشان می باشد که انسان بسیار خوب است در آموزه‌های دینی، در دستورات دینی وارد شده است که انسان با فامیل ها و بستگان خودش ارتباط قوی داشته باشد و ثواب های بسیار زیادی در نظر گرفته شده که باعث برکت در عمر انسان می شود. صله ارحام کردن، ارتباط با اقوام خیشان باعث زیادی در مال و روزی انسان می شود و عمر کم انسان را صله ارحام کردن زیاد می کند، مریضی را شفا می دهد، بیماری ها را خوب می کند. همه اینها به خاطر این است که این ارتباطات و پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و فامیلی حفظ بشود.
عزیزان شنونده، از این میگفتیم که در اسلام به نوع روابط اجتماعی و ارتباطات درست توجه زیادی مبذول داشته شده و این را همه علاوه بکنیم که از دیدگاه آموزه های اسلام معاشرت و خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در کمال انسان است. بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تهذیب و تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرتی خلاف مقصود است و باید از آن حذر داشت. در مقابل اگر معاشرت با کسی که موجب تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت تلاش کرد. به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه داده و ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرتی را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرت ها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه و ترک آنها کرده. در این رابطه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و ابو ذر غفاری فرموده است که ای ابو ذر، همنشین صالح بهتر از تنهایی و انزوا و تنهایی بهتر است. همنشین صالح است. بهارالانوار جلد 74 صفحه 84. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران: ایران و تاجیکستان دوستان قدیمی عصر سختی ها هستند. گشایش نمایشگاه آثار و دستاوردهای هنری اهالی فرهنگ و هنر ایران در شهر باختر و افزایش 22% مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به اینکه ایران و تاجیکستان دوستان عصر سختی ها هستند تصریح کرد: دنیا مدت هاست که ما دو ملت همزبان، هم فرهنگ و هم تاریخ و تمدن را جدای از هم می خواهد. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دانشگاه ملی ابو عبدالله رودکی در کولاب و قدردانی از حسن مهمان نوازی مردم کولاب با پیشینه روابط و ریشه مشترک تاریخی و تمدنی دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت: ایران و تاجیکستان دوستان قدیمی عصری سختی ها هستند که تاریخ این دو کشور نشان می دهد همواره مورد حمله، نیرنگ، توطئه دشمنان و بیگانگان بوده است. برای تاجیکستان و ایران سالاری با تاکید بر این که دوستی دو ملت امروز و دیروز نیست، بلکه ریشه با عمق تاریخ دارد، تصریح کرد: دنیا مدت هاست که ما دو ملت همزبان، هم فرهنگ و هم تاریخ و تمدن را جدای از هم می خواهد. و ای خاطر نشان کرد: تاریخ نشان می دهد که دشمنان ما همواره در صدد تفریق افکنی، توطئه آفرینی و تاکید بر جدایی میان ایران و تاجیکستان بوده و هستند. معاون امور هنری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ادامه داد: اگرچه چند سال با وسوسه توطئه‌گران و تفریق افکنان فراق میان ما و شما افتاد، اما با درایت و تدبیر بزرگان ایران و تاجیکستان خوشبختانه این فاصله عمیق و توطئه های بیگانگان امروز منجر به نزدیکی و دوستی هرچی بیشتر دو کشور شده است. در این مراسم ویژه برنامه های مانند شاهنامه خوانی، شعرخوانی و موسیقی اجرا شد. دانشجویان روزنامه‌نگار دانشگاه ملی تاجیکستان صاحب رادیو شدند. صدای یکی از دانشجویان بختیار قطب‌الدین رئیس دانشگاه روزنامه‌نگاری تاجیکستان و ظفر اسکر استاد دانشگاه را با هم می‌شنویم.
ما میتوانیم که پیوسته در اینجا آمده آواز خود را سیقل دهیم، دانش خود را سیقل دهیم و این میتواند که برای ما، برای معرفی خود ما جوانان یک منبر باشد، یک قدمی نخستین باشد که تا ما میتوانیم که در آینده بعد از ختم مؤسسه، بعد از ختم دانشگاه در تلویزیون و رادیوی حکومت جمهوری تاجیکستان رفته کار و فعالیت نماییم.
اگر این برنامه ها صفتا خوب گردند، محتوای بایو رنگین داشته باشند، می تواند که البته اودیتوری خود را جلب سازد. اما هنوز ما در آغاز قرار داریم،
چون دانشگاه ملی مثلا یک مؤسسه بزرگ تعلیمی عالی تعلیمی است و به همین خاطر اساسا محتوای برنامه ما حیات دانشگاه ملی تاجیکستان، پیشروی ها، رشد، تعلیم، تربیه و حیات خود جوانان، دانشجویان، روزگاری آنها را فرا میگیرد.
نمایشگاه آثار و دستاوردهای هنری اهالی فرهنگ و هنر ایران با حضور مسئولان ایران و تاجیکستان در شهر باختر این کشور گشایش یافت. همزمان با برپایی هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، نمایشگاه دستاوردها و آثار خلق شده اهالی فرهنگ و هنر ایران در کاخ فرهنگ شهر باختر تاجیکستان گشایش یافت. در این رویداد که با حضور محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در کاخ فرهنگ شهر باختر برپا شد، روند خلق و تولید دستاوردهای هنری اهالی فرهنگ و هنر ایران اسلامی معرفی شد و در معرض دید مخاطبان تاجیکستانی قرار گرفت. در این نمایشگاه هنری آثار از حوزه صنایع دستی مشبک فلز و فیروزه کوبی، خوشنویسی و خط، میناکاری سفال، دخت و دوز، آثار از فرش و گلیم تبریز و آثار از دیگر هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. هفته فرهنگی و نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران 31 اکتبر تا 6 نوامبر در سه شهر دوشنبه، خوجند و باختر تاجیکستان با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حال برگزاری است. همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جشن 70 سالگی مستانه ارگشوا، یکی از خوانندگان مشهور تاجیکستان، در شهر دوشنبه برگزار شد. ارگشوا از سال 1987 در دسته شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار میکرد. او ازبک تبار تاجیک، با دو زبان تاجیکی و ازبکی ترانه های زیادی خوانده است. در این همایش از کتاب عبدالرحمن عبدالمنانوف درباره مستانه ارگش و هم رونمایی شد. صدای عبدالرحمن عبدالمنانوف نویسنده، گلچهره نعمانوه پروفسور و سلاموف ساکنی سیردریا را در این باره بشنوید.
سه فصل کتاب که از نویشته ها نگاشته ها عبارت است، اینا همه موادی هستند که قبلا در مطبوعات نشر شده بودند یا آماده شده بودند و نشر نشده بودند. ایجادیات مستانه در این کتاب همه جانبه تحلیل شده باشد، این نیست، هنوز این آغاز کار است.
مستانه خون از نهایت کنسنگیر اومده 18 ساله، 17 ساله. وقتی که ما درسای اولی ما میگذشت، ما هیچ گمان نمیکردیم که اینقدر هنر دارند.
79 سال اسم من مخلص مستانه آپا، سرودهای کلاسیکی، استراده، لیریکا همیشه جاش بمانده میخوانند. سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشان با هم آمدگم، وقتی سیسی همه تقلگم کنه هاشان با میبیام دمدم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران اراده کشور برای قوی شدن را دلیل فتنه انگیزی های دشمنان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست 4 ساعته در جمع دانش آموزان شرکت کننده در اولین دوره اردوهای راهیان پیشرفت اظهار کرد دانش آموزان ایرانی با دیدن پیشرفت های با و دست آمده خواهند دانست که هر جا بیشتر محدودیت و تحریم داشتیم با اراده و عزم محققان بیشتر پیشرفت کردیم و همین پیشرفت و اراده برای قوی شدن است که دشمن را به تکاپو برای طراحی توطئه های جدید انداخته است. رئیسی افزود جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های بسیاری دارد که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کامل از آنها ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به حادثه های اخیر کشور گفت اغتشاش و تلاش برای به هم ریختن ایران با اعتراض فرق دارد و حتما باید با اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد میکنند برخورد شود. رئیسی با بیان اینکه امروز ایران و شهرهای مختلف کشور امن هستند تصریح کرد آمریکایی‌ها و دشمنان ایران دنبال این بودند که با پیاده کردن این نمونه کارهای خود در لیبیا و سوریه کشور را ناامن کنند، اما شکست خوردند. عزیزان همراه، شنونده اخبار ورزشی باشید. در اولین روز مسابقات بین المللی یک نفره گرند اسلم باکو 2022 مولا رجب خلیلوف جوداکار تاجیکستانی در دسته مین‌های 66 کیلوگرم و مدال نقره دست یافت. گرند اسلم 2022 باکو با حضور 366 ورزشکار 206 مرد 106 زن از 61 کشور تا 6 نوامبر ادامه دارد. مسلم بیگ کریموف 60 کیلوگرم، محمد محمود محمودی زاده 60 کیلوگرم، کیومرث نوروف 66 کیلوگرم، مولا رجب خلیلوف 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده 73 کیلوگرم، ابوبکر شریفوف 73 کیلوگرم، سامان محمد بکوف 81 کیلوگرم، کامران شاه استاپریان مینهای 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف مینهای 90 کیلوگرم، انورزاده مینهای 100 کیلوگرم، رحمت الله میرزایوف مینهای 100 کیلوگرم و تیمور رحیموف با اضافه 100 کیلوگرم 12 جودوکار تاجیکستانی در این رقابت ها هستند. چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندو آسیا در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال برگزاری است.
چهارمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندو آسیا با حضور تیم ملی تکواندوی کشورمان در پایتخت پاکستان در حال برگزاری است.
فدراسیون تکواندو پاکستان مفتخر است که این دوره از رقابت‌ها را میزبانی می‌کند، چرا که این مسابقات نقش مهمی در انتخاب ورزشکاران برای المپیک دارد.
در این دوره از مسابقات که در سطح G2 برگزار شده، تکواندوکاران کشورمان حضور در این رقابت را برای کسب سهمیه المپیک مهم عنوان کردند.
بازیکنانی که توی مسابقات شرکت می‌کنند مسلماً برای گرفتن 20 امتیاز که خیلی تاثیرگذار هست توی رنک المپیکیشون تشریف میارن و مسابقات، یعنی کسی برای باخت به این مسابقات پا نمیذاره و خدا رو شکرم بچه ها دارن خوب کار میکنن.
تکواندوکاران ملی کشورمان تاکنون توانستن 2 طلا و 1 نقره را تصاحب کنن. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در 8 ماه سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 22% به 922.6 میلیون دلار رسیده است. بنابر سخنان دمیتری ولوش، معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه، رابطه این کشور و تاجیکستان و پویایی تماس‌ها در همه سطوح با این کشور رو به افزایش است. مبادله تجاری بین دو کشور در سال 2021 تقریبا 45% نسبت به سال 2020 افزایش و به 1.2 میلیارد دلار رسیده بود و ادامه داد. بر اساس نتایج 8 ماه اول سال جاری میلادی، تجارت دو جانبه روسیه و تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال 2021 بیش از 22% افزایش داشته و 922.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. معاونی وزارت توسعه اقتصاد روسیه همچنین به مسائل مربوط به حضور سرمایه‌گذاری تاجران این کشور در تاجیکستان اشاره کرد. بنابر سخنان وی، قانون در مورد حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در حال توسعه و قوانین مالیاتی در حال تغییرند. برای مثال، از اول ینبر سال 2022 قانون مالیاتی جدید در تاجیکستان به اجرا درآمد که کاهش تعداد پرداخت‌های مالیاتی و همچنین کاهش تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پیش بینی میکند. سازمانهای مدنی حامی حقوق روزنامه‌نگاران از افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران نگران هستند. در نیم سال اول امسال 7 روزنامه‌نگار در تاجیکستان بازداشت و محاکمه شدند. همچنین مدت پیش به چند خبرنگار تاجیک حمله و تلفن‌های همراه آنها ربوده شدند. ولی تاکنون مقامات انتظامی نتوانستند مهاجمان را شناسایی کنند. توضیحات عبدالملک قادیروف، کارشناس سیاسی، و شاکر جان حکیموف، حقوقدان را در این باره بشنوید.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم، و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها می توانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
بدون شک پس در های بسته برگزار نمودن مرافعه های سودی زمین بررسی پرونده های جنایتی گویا جورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد به فعالیت کسبی جورنالیستان و عموماً فعالیت انتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
بانک توسعه آسیایی برای بهبود امنی راه های جنوب تاجیکستان به این کشور بیش از 43 میلیون دلار کمک مالی ارائه می کند. بانک توسعه آسیایی کمک مالی اضافی و مبلغ 43.2 میلیون دلار برای بهبود امنی راه های جنوب تاجیکستان تصویب کرد. یوگنی ژوکوف مدیر کل بانک توسعه آسیایی در آسیای مرکزی و غربی با اعلام این مطلب گفت که بخشی از این کمک بلاعوض برای گسترش دسترسی زنان به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هزینه می‌شود. ولی افزود با توجه به کوهستانی بودن، عدم دسترسی به دریا و حمل و نقل توسعه نیافته، راه‌ها در جابجایی افراد و کالا در تاجیکستان نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. بنابر سخنان ژوکوف، بانک توسعه آسیایی برای بهبود کریدارهای کلیدی راه‌های بین‌المللی کمک‌های همه‌جانبه ارائه کرده است و اکنون در حال تقویت شبکه راه‌های داخلی است. با مبلغ ارائه شده 40 کیلومتر از راه آقمزار تا باختر، ولایت پرجمعیت خطان تاجیکستان، بازسازی خواهد شد. خاطر نشان شده که این کمک مالی بلاعوض مکمل کمک بلاعوض دیگری به مبلغ 67.5 میلیون دلار است که در سال 2020 برای بازسازی بخش‌های از راه‌های دنغره، آخمزار و هولبوک، کنگور، توسعه سیستم مدیریت دارایی راه‌ها و بهبود دسترسی زنان به امکانات اقتصادی و اجتماعی تصویب شده است. بانک توسعه آسیایی بزرگترین کمک کننده مالی چند جانبه تاجیکستان است که از سال 1998 تا کنون بیش از 2.5 میلیارد دلار به این کشور ارائه کرده است که بیش از 1.8 میلیارد دلار از آن کمک بلا عوض است. رئیس ناحیه همدانی انزوای جغرافیایی این منطقه را مانع توسعه اقتصادی می‌داند. ناحیه همدانی منطقه کلاب با افغانستان هم مرز است. صدای بازار علی آدینزاده رئیس ناحیه همدانی را با هم میشنویم.
در حدود ناحیه کروی نظررس کرده استوده موقعیت اساسی شوین است که موقعیتی که موجود گیرستیم، موقعیتی که ما داریم، یعنی که ناحیه سرحدی هستیم، از ما طرف راه نیست دیگر. یکی از سببهای اساسی در حدود ناحیه ساختن کارخانه های صنعتی از نقطه نظری میگم که فویدناکی همین است. کارگاه و کارخانه را زیاد کرده میتونیم، لیکن با اون مقداری که شما میگین با اون کارگاه های کارخانه کلان کرده نمیتونیم. خیلی سبب های ابیکتیوی زیاد دارد. این اخراج هم بسود ناز میدونید که اولا از امکانیت های خیلی مولیوی ببسته است، بعد این از بزرگیر بودن اون محصولاتی که ما در همین کارخانه ها میبروریم. یکی از فاکتورهای اساسیش همین است.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند اخبار کوتاه را تقدیم حضورتان میکنیم. نمایندگان شرکت ارتش تاجیکستان در همایش بین‌المللی گردشگری روسیه شرکت میکنند. همایش بین‌المللی گردشگری اتحاد 9 تا 10 نوامبر در سن پیتربورگ برگزار می‌شود. بیشترین میزان رعایت پروتکل های فاصله گذاری در فرودگاه ها با 73% و ادارات و سازمان ها 63% و کمترین میزان فاصله گذاری ها در پایانه های مسافربری در اون شهر و تالار های سینما و تئاتر ایران با 23% و 15% بوده است. منابع سیاسی صهیونیستی اعلام کردن بنیامین نتانیاهو به دلیل ترس از انزوای بین المللی تلاش میکند از نمایندگان افراطی راستگرا در کابینه خود استفاده نکند. کمیته هوایی وزارت صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان اعلام کرد از ماه ینور سال آینده میلادی تعداد پروازها بین این کشور و قطر افزایش می‌یابد. برای اولین بار از 31 اکتبر سال جاری میلادی مبادلات بورس مسکو با پول ملی تاجیکستان سامانی آغاز شد که یکی از جنبه‌های مهم توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور محسوب می‌شود. اشوربای صالح‌زاده معاون اول وزیر توسعه اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان و آمی اکاسا معاون اول وزیر امور اداری و ارتباطات ژاپن دیدار و گفتگو کردند که در جریان آن موضوعات گسترش روابط دو جانبه به ویژه در راستای تجارت و سرمایه گذاری متقابل و نیز تقویت بیشتر روابط بحث و بررسی شد. و سمیون گریگوریو سفیر روسیه در تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به صادق امامی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تسلیم کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم همکاری بین تاجیکستان و روسیه گفتگو کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از برگزاری کنفرانس به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران خبر داد. با ابتکار سفارت تاجیکستان در ایران و با همکاری مؤسسه مطالعات بین‌المللی شهر تهران، کنفرانس با موضوع 30 سال روابط بین تاجیکستان و ایران و چشم‌انداز آن برگزار شد. این مراسم با حضور چهره‌های علمی و فرهنگی، نمایندگان وزارت امور خارجه ایران و رسانه‌های داخلی و تاجیکان مقیم جمهوری اسلامی ایران برپا شد. در این کنفرانس نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران، خیرالدین عثمان‌زاده مدیر مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، عابد اکبری مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی شهر تهران، علیرضا دلخوش مدیر کلی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌های وزارت امور خارجه ایران، نادر کریمیان سردشتی محقق معروف تاریخ و فرهنگ تاجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. تا این کنفرانس وضعیت و دورنمای روابط بین تاجیکستان و ایران در 30 سال گذشته بررسی و پیشنهادات در مورد راه‌های تقویت همکاری متقابل سودمند بین دو کشور دوست تبیین شد. در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس‌های منظره‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی تاجیکستان و منظور نمایش ظرفیت‌های گردشگری این کشور برگزار شد. عبدالحمید قیوموف متخصص تاجیک که سالها وضعیت یخچال‌ها سرچشمه رودخانه‌های تاجیکستان و آب آشامیدنی میلیون‌ها نفر در داخل و خارج این کشور را مطالعه کرده است میگوید که حوضچه‌های روی یخچال‌ها افزایش یافته ولی خطرناک است.
همه پیرخوی جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همشون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون به همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیرخوی خطرزا همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در بوره مقداری پیرخوی خطرزا بودن از طرف اینستیتوت جغرافیای